زبان و بعدا من این رو در یک نمایشی هم اتفاقا در نمایش رخت پاییزی ما بردم، معلم خصوصی زبان شد و بنزین و جنگ شد، نمیدونم کوپونی شده بود، من یادمه که کیلومترها پیاده میرفت تا بره درس زبان بده یک پولی بگیره. و مادر من که دانشکده هنرهای تزیینی درس خونده بود و بعد در امریکا فوق لیسانسش رو گرفته بود، مثل خیلی از زنان دیگری که بعد از انقلاب مسیر زندگیشون عوض شد، به هر حال یک بار عظیمی از زندگی رو به دوش گرفت و شروع کرد خیاطی کردن. و روزهاییست که برای من خیلی سخت و تلخ بوده وقتی یادم میاد به عنوان بچه، ولی در این حال از تلاش مادرم به ویژه به عنوان که یه زنی که زن خانه‌دار بود یه دفعه شروع کرد کار کردن، و همینطور پدرم خیلی با افتخار یاد میکنم، چون میدونم که همین امروز هم کسانی که امکانات مالیشون رو این حکومت ازشون میگیره چجوری شروع میکنن و با هر امکانی که دارن دوباره به خاطر بچهشون به خاطر فردای اونا شروع میکنن کار کردن. خلاصه زندگی بعد تمام شد و کنفیکون شد.
البته خانم طلوعی، بعد از انقلاب شنیدم که در دوران دبستان یا راهنمایی به خاطر صدای خوبی که داشتین ظاهرا سرگروه بودین و هر روز سرودهای مذهبی میخوندین، آیا این موضوع صحت داره؟
بله 100% صحت داره. تا دبستان که بودم این همیشه این نگرانی و این وحشت و این حرفایی که میزدن و هی نمیدونم طاغوت و ضد انقلاب و اینا، خب خیلی همیشه منو نگران میکرد. در راهنمایی که رفتم مدرسه میرفتم به اسم مریوان در خیابون بهار، و یک خانم مدیری داشتیم خانم سلمانزاده که میگفتن ایشون همسر و فرزندانش در امریکا هستن و به خاطر انقلاب آمده ایران. خانم بسیار زیبایی بود، با هیچ وقت یادم نمیره، خیلی زیبا، خیلی شیک، با بینی خیلی قشنگ جراحی شده، ولی ایشون مقنعی میپوشید که تا روز زانواش بی اغراق میامد با دستکش‌های سیاه، و ایشون هر روز صبح میومد و میگفت یک آیه از قرآن رو من سر صف خواهم گفت و در واقع به شما درس میدم. ما باید می ایستادیم و ایشون تفسیر میکرد. طبیعتاً تحت تأثیر اون تفسیرها من خیلی علاقمند شده بودم شدیداً به اسلام، بسیار زیاد، و یادم میاد که حتی از مادر بزرگم خواستم و یک مقنعه توصی کمرنگی برام درست کرده بود، حجاب حتی میذاشتم، یعنی به طور جدی، منتها نه در خانواده، در راه مدرسه، یعنی جرئت نمیکردم تو خانواده اینو مطرح بکنم، ولی در راه مدرسه خیلی مقنعه‌ام رو به دلیل باوری که تو سرم رفته بود میدادم جلو، چون فکر میکردم که این موهای من تک تک خواهد اومد بیرون و در روز قیامت میاد بر علیه من شهادت میده و من از این موهام آویزون میکنن و میسوزونن. این خزعبلاتی بود که به ما یاد میدادن و من هم باور کرده بودم، و چون صدای خوشی داشتم نه فقط سرودای انقلابی بلکه قرآن میخوندم، سر صف میخوندم و بعدم اقامه میگفتم، و اگر که این خانم مدیر خودش من از مدرسه بیرون نکرده بود شاید من یه کسی مثل خودش شده بودم، ولی ایشون به هر دلیلی که در مغزش بود خوشبختانه، چون که در سر کلاس دینی وقتی که راجع به برابری و عدالت در جامعه اسلامی ایران صحبت شده بود من سوال کرده بودم پس چرا اقلیت‌های مذهبی رو از کار بیکار میکنن، و معلم دینی رفته بود این گزارش رو داده بود، ایشون راجع به من تحقیق کرده بوده، فهمیده بود از خانواده دارم میام که بهایی هستن، و علارغم اصلا یعنی ناآگاهی من نسبت به این که من حتی بخوام از دایره مسلمانیت ایشون بخوام خارج بشم، ایشون من رو دیگه ثبت نام نکرد برای سال بعد، یعنی با اینکه نمره هم عالی بود به مادرم گفت که ما فهمیدیم که این پدرش بهایی هست و سوالی کرده و دیگه اینجا راش نمیدم. و هرچی هم مادرم اصرار کرد که این دوستایی داره که از کودکی باشون بوده و آسیب میبینه، گفت نه خیر، باید ببریدش جای دیگه.
خانم طلویی، از اون روزگار که بگذریم، شما به خاطر علاقه‌ای که به کارگردانی و فیلمسازی داشتین تصمیم داشتین به تحصیلات دانشگاهیتون ادامه بدین، اما ظاهراً به خاطر بهایی بودن نتونستین به دانشگاه راه پیدا کنید، اما چگونه به تحصیل ادامه دادین؟
شما وقتی که یه استعدادی دارید و در یه زمینه‌های خودتون رو امتحان میکنید میبینید که میتوانید موفق بشید، و بعد میبینید که درهایی وجود داره که اینها رو دونه دونه قرار به روتون ببندند، وقتی خیلی هم جوان هستید میگید من به هر حال میرم و به هی به این درها میزنم. شاید یکیش برون باز شد. به خاطر همین من از 18 سالگی با نوشتن داستان در مجله سروش شروع کردم که داستانم هم چاپ شده 5 تاش در همون مجله. بعد اومدم و به من گفتن صدای خوشی داری، رفتم برای دوبله و رفتم نمیدونم عضو کانون گویندگان، تازه در خیابان بهار هم راه افتاده بود اونجا، شدم، حتی کارتم رو هنوز دارم، رفتم و بعد اونجا همین آقای اسماعیلی عزیز که اخیراً از این دنیا رفتن، ایشون آمدن و یک فرمی به من دادن من پر بکنم که اونجا سوال از مذهب داشت و هیچ وقت یادم نمیره از فرق سرشون عرق میریخت روی صورتشون و پاک میکردن با دستمال و میگفتن من شرمندم، نمیتونی چون که تو بهایی هستی کار بکنی. هیچ وقت حال ایشون رو من یادم نمیره. اون در هم به حال برون بسته شد و بعد به من یک دوستی زنگ زد، گفت یه جایی هست اسم مرکز آموزش فیلمسازی در باغ فردوس، گفت اینجا تا سال گذشته ستون مذهب داشته و این رو امسال برداشتند چون حالا دیگه مدرک معادل میده از وزارت ارشاد و کنکورش در فلان تاریخه. بنابراین دویدم و پریدم و رفتم کنکور دادم، یه کنکور دو مرحله یه پیچیده‌ای هم داشت و قبول شدم. اونجا بود که من رفتم درس فیلمسازی خوندم و بعد در همونجا هی به من پیشنهاد بازیگری شد. اونجا من اومدم در کانون تئاتر بانوان در تالار مهراب بازیگری هم یاد میگرفتم. بعد با کسی آشنا شدم که ایشون دانشجوی تئاتر بود، بنابراین اومدم و فهمیدم چجوری تو تئاتر میشه کار کرد، چجوری متن میشه ارائه داد و خلاصه از اون استعدادی که قبلا میدونستم هست که داستانم چاپ شده بود برای نمایش نویسی استفاده کردم و اومدم و وارد فضای تئاتر شدم. مرکز فیلمسازی درسم که تموم شد، مدیر مرکز فیلمسازی به من گفت مدرکت رو میدم ولی تو به دلیل اینکه ما شنیدیم همیشه هم یه کسایی هستن که محبت میکنن و میرن خبر میدن راجع به زندگی آدم، ما شنیدیم که تو بهایی هستی، بنابراین تو هیچ وقت نمیتونی اینجا فیلم بسازی. به خاطر همین من دیگه تمرکزم رو گذاشتم روی تئاتر، 10 سال کار کردم تا اینکه جلوم گرفته شد و قصهش تکراری.
و تو همین تئاتر شما 5 بار هم جایزه بهترین بازیگر رو به دست آوردین. این چجوری امکان پذیر بود با اون شرایط خاص؟
این رو باید رفت از این حضرات پرسید، چون اولین جایزه‌مو یادمه در زمانی که اون آقای میرسلیم مثل که وزیر بود اون موقع گرفتم، آخرین جایزه‌م رو زمان دولت آقای خاتمی گرفتم، موقعی که دیگه دوره اصلاحات و اینها. اینا رو باید از اونا پرسید که چی شد، من نمیدونم. حدس خودم این است که برای اینکه من همسر یک آقای، همون آقای که آشنا شدم که ایشون کاره دانشجوی تئاتر بود، با ایشون ازدواج کردم. ایشون مسلمان بود، اسمش هم سید محمد حسن تهامی منفرد بود که به نام کوروش تهامی در دنیای سینما الان معروفه. من با ایشون ازدواج کردم، بعدم اصولا من خانواده مادریم دی متاسفانه بعد از انقلاب حتی خانواده شهید هم شدن، چون پسرخاله عزیزم در عملیات کربلای 5 شهید شد و خب خالم اینا همه مسلمانن. من گمان میکنم، خودم حدسم اینه، شاید مجموع این چیزا باعث میشد که اگر که گزارش یا چیزی هم می شده گمان بشه که گزارش مثلا درست نیست یا هشت. ولی وقتی که من در تلویزیون کار کردم و ممنوعال کار شدم، یعنی اونجا برای اولین بار من رو حراست خواست و گرفتاری های اساسی پیدا کردم، در تئاتر من رو رئیس مرکز هنرهای نمایشی خواست و در مورد این مسئله ایشون به من گفتش که من از چند سال قبل در این مورد شنیده بودم ولی در اسلام اصل بر براءته. بنابراین من گفتم تا زمانی که به خودم اثبات نشه ایشون میتونه کار بکنه. و یک نکته دیگه به من گفت، گفت ما مدیران دولتی مدام داریم از طریق همکارهای افراد گزارش میگیریم، یعنی نه لزوما حراست ها، خود همکارا میرن برای هم دیگه میزنن، یکی میگه این فلان چیزو میکشه، یکی میگه این تو مهمونی بوده، یکی میگه این خانواده‌اش مجاهدن، همه دارن برای هم دیگه میزنن. اون در حیطه قدرت یا سلامت نفس یا وسعت نظر ماست که به این نامه ها توجه بکنیم یا نکنیم. بنابراین اینم نکته جالبیه، من دلم می‌خواست که حتما اینجا اینو جای دیگه نگفتم، دوست داشتم با شما آقای قویمی در برنامه‌تون این رو بگم. و ایشون گفتن که تا ما هستیم شما فعلا میتونی کار بکنی، برای اینکه هیچ بروزات مذهبی ما از شما ندیدیم و با همه افراد دیگری که هستن برابری. بنابراین 2 سال بعد هم من دوباره کار کردم.
خانم طلایی، سرانجام در پاییز سال 1383 ایران رو ترک کردین و به پاریس رفتین. در مورد اون روزها هم اگر ممکنه یک مختصری توضیح بدین.
روزای بسیار بسیار تلخ و بدی بود. آمدم و دچار افسردگی بسیار شدید شدم، چون اصلا نمیدونستم در این جهان من کجام. شما فکر کنید یه بچه پر از تضاد بزرگ شده، بعد اومده حالا رفته مسلمون بشه، خود مسلمون پرتش کرده بیرون، حالا تو خانواده بکش باکش داره، بعد اومده نمیدونم، بالاخره خودش یک باوری پیدا کرده نسبت به یه چیزی که اکثریت جامعه حکومت داره نفیش میکنه، بعد درا رو برو خودش باز کرده، حالا اومدن ممنوع کارش کردن. خب اومده بودم دیگه فرانسه، اصلا نمیفهمیدم من کیم و چیم، و یادم کلاس زبان میرفتم میپرسیدن، مثلا میگفتن هر کی بگه میخواد چی کار بکنه. من حتی اونجا نمیگفتم من کی بودم که الان اینجا، میگفتم اومدم فرانسه و حالا باید ببینم بعدم میخوام چی کار بکنم. تا اینکه به هر حال کار نمایش کردم و بعد فیلم خانم شیرین نشاط به من پیشنهاد شد و دیگه کم کم از اون لاک خودم اومدم بیرون و فهمیدم که زندگی خیلی بزرگتر از اینه که بخواد یک حکومت یا یک باور زورگو بخواد کسی رو از مسیر طبیعی زندگیش که پیش رفته دور بکنه.
و خانم طلویی، حالا هم که در حدود 2 ساله که ساکن کالیفرنیا شدین، آیا خیال دارین در سرزمین موقعیت ها کار فیلمسازی و بازیگری رو ادامه بدین؟ و شنیدم که این روزها هم سرگرم کارین، چه کارهایی میکنین میشه بگین؟
بله، من که مشغولم همیشه، یعنی دارم کار میکنم. در جز اون 2 سال اول از فرانسه همجور مشغول کار بودم و فیلم مستند و کاری که خیلی خیلی دوست دارم مستندسازی، اینجا هم کار کردم و الان مشغول تدوین یک فیلمی هستم. و بعد دیگه یه ذره همیشه دلم میخواست که به طور حرفه‌ای بخونم و بالاخره وقتی به امریکا رسیدم شروع کردم، منتها با دوستانی که توان ساکن اروپا هستن شروع کردم کار کردن و الان به زودی 3 ترانه که خوندم میاد بیرون با یک موزیک ویدیو و یک کار تئاتری رو شروع کردم. قرار است که 2 ماه دیگه، همجور تونتون دارم اینا رو میگم برای اینکه زیاد، 2 ماه دیگه قراره یک کاری در دانشگاه استنفورد انجام بدم. خلاصه بله، همجور زندگی با این مجموعه کارهای شلوغ هنری دیگه، در هر جغرافیایی که بریم میشینیم شروع کنیم به کار کردن دیگه، اینجا هم همیشه کیه و ادامه داره. بله،
و در اینجا میخوام از شما بپرسم، علاوه بر اون موضوعی که یک اشاره کوچیکی کردین، آیا موضوعی هست که تا به حال درباره اون صحبت نکردین و الان مایلین که با شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارین؟
خیلی کوتاه بگم، ما وقتی صحبت میکنیم میگیم تبعیض بود، آزار بود، اینا، یه نکته مهم دیگری هم هست که باید ازش غافل نشیم. دلم میخواد اینو بگم، همین که من میگم که مدیر مرکز هنرهای نمایشی به من امکان کار کردن داد با اینکه میدونست که من باهایی هستم، همین که من دارم میگم که من با یک آدمی آشنا شدم، آدم مسلمان. حالا ما به 1001 دلیل زندگیمون با هم ادامه پیدا نکرد، ولی هیچ ربطی به مقوله مذهب نداشت. همین که در و همسایه محبت میکنن، همین که 1001 کار مشترک من با آدم هایی کردم که در ایران 1 نفرشون حتی باهایی نبوده. اینا میخوام بگم تبعیض از طرف قدرت و از طرف بنیادی که حکومت داره میکنه وجود داره، ولی بین خودمون، ما آدم ها، ما ایرانی ها، اگر که دست از سرمون بردارن خیلی تعامل های سلامت داریم، اصلا کار نداریم که کی اصلا خدا رو میپرسته یا نمیپرسته یا اصلا چجوری میپرسته، اصلا به این چیزا کار نداریم. زبان مشترکمون زبان انسانیت و هنره، و اگر که این تبعیض ها در واقع نشده بود همه کار همه ادامه داشت.
و سوال آخر خانم طلویی، در این روزها برای ایران و ایرانیان چه آرزویی دارین؟ آیا اصولا آرزویی دارین؟
برای ایران و ایرانیان همون آرزویی رو دارم که وقتی که اینجا بچه‌م رو میبینم داره بزرگ میشه آرزو دارم. یعنی وقتی بچه من اینجا میره مدرسه و میاد و میگه که ما قرار امروز مثلا بریم فلانجا برای اینکه میخوان به ما یاد بدن در مورد احترام به همجنسگراها، احترام به تفاوتها، فلان روز قرار راجع به مذاهب مختلف صحبت کنیم، فلان روز راجع به نمیدونم فلان مبحثی که میگفتن تا چند سال پیش در امریکا ممنوع بوده قرار صحبت بکنیم. من یه آرزو رو دارم برای بچه های ایران که اونا هم در یه فضایی باشن که بشه راجع به همه چیز بدانند و بتونن راجع به همه چیز بشنوند، صحبت کنند و در فردای اون سرزمینی که قراره که امنیت و آرامش همه تأمین بشه بتونن انتخاب سلامت داشته باشن راجع به زندگیشون و تصویری به نام مذهب و مذهب اجباری سایش رو از اون کشور با هر اسمی که داره، با هر مذهبی که میخواد داشته باشه، برداشته بشه و ایرانی فقط ایرانی باشه.